سلام رفقا، اینجا پادکست دژه و منم کاپیتان پرایسم. به برنامه خودتون خوش اومدین. چیزی که دارین گوش میدین بخش دوم داستان هواپیمای اینترودره، همون کپولی ریزه میزه که پدر صدام و ویتنامی‌ها و قذافی رو درآورده بود. پس با من همراه باشین که میخوایم بریم بپردازیم به سوابق عملیاتی و واریانت‌های مختلفی که ازش ساخته شده. خب سری جهت یادآوری اینو بگم که تو قسمت قبلی با هم اینو بررسی کردیم که A6 از کجا اومد و به کجا رفت و از مشخصات فنی صحبت کردیم و حالا میخوایم بریم سراغ ادامش. اولین مدل Y-A6 A نامیده میشد که به دنبالش A6 R ازش تولید کردن و در آوردن. کلوم 8 نمونه اولی از هواپیمای اینترودر تولید شد که این 8 نمونه اولیه رو گاهی اوقات با نام Y-A6 A نام میبرن، که خب در ادامه گفتم دیگه A6 A اینترودر از Y-A6 A توسعه پیدا کرد. نسخه اولیه اینترودر حول یه مجموعه اویونیکی پیشرفته ساخته شد، یعنی اول یه مجموعه کامپیوتر و رادار و چیزا اویونیکی پیشرفته بوده، بعد بال و دم در آورده. این مجموعه پیشرفته الکترونیکی و اویونیکی رو بهش به اختصار DIANE یا دایان میگفتن. چرا میگفتن دایان؟ چون مخففه Digital Integrated Attack Navigation Equipment میشده که تحت ترجمه تحت لفظیش میشه تجهیزات یک پارچه حمله ناوبری دیجیتالی. هدف از ساخت دایان هم ارائه درجه بالای از دقت بمباران حتی در شب و آب و هوای بد بوده. مجموعه دایان هم از چند تا سیستم راداری تشکیل شده بوده. رادار جستجوی نوردن سیستم AN-APQ-92 که جایگزین APQ-88 Y-A6A شد. یک دونه رادار AN-APG-46 جداگونه برای ردیابی، ارتفاع سنج راداری AN-APN-141 و یک رادار ناوبری داپلر AN-APN-122 برای ارائه بروزرسانی موقعیت به سیستم ناوبری اینرسی لیتون AN-AS-N-31. یعنی کلا این مجموعه شامل این چند تا رادار و مجموعه اویونیکی بوده. جدا از این رادارهایی که برای مجموعه دایان اسم بردیم، یک کامپیوتر دادای هوایی و یک کامپیوتر بالستیک هم داشته که با صندلی سمت راست هواپیمای A6 یک پارچه بوده که بهش میگفتن مجموعه کامپیوتر بالستیک AN-ASQ-61 که اطلاعات رادارها و برنامه دایان رو به صورت یک پارچه به بمب‌افکن یا ناوبر میداده یا همون نویگیتور. جدای از تمام این مجموعه که باز گفتم، برای ناوبری و مسیریابی هواپیمای A6 هم دو تا سیستم تکن و ADF هم قرار داده بودن که تکن مخفف تکتیکال ایر نویگیشن سیستمه و ADF هم مخفف اتوماتیک دایرکت فایندینگه. تکن هم که خب از اسمش معلومه، تکتیکال ایر نویگیشن فقط مختص هواپیمای نظامیه و مشابه غیر نظامیش هم VORه که باز اون هم یک سیستمی داریم به نام ورتک که ترکیب VOR و تکنه که حالا تو هواپیمای جدید استفاده میشه. ADF هم تو تمام هواپیما یافت میشه و چه نظامی چه غیر نظامی ازش استفاده میکنن، منتها جاش جای توضیح اینجا ندارن و توی مجموعه اینسترومنت ها بعدا به صورت مفصل براتون شرح داده میشه کاربرد این دستگاه ها رو. اما اینم بگم که زمانی که دایان ارائه شد و بعدش هم که شروع به کار کرد، به جرئت میتونم بگم که تواناترین و بهترین سیستم ناوبری حمله زمان خودش بوده که به پرنده مهاجمش توانه پرواز و جنگیدن تو شرایط بسیار بد و میداد، به ویژه که اول توی ویتنام و بعدم تایلند در طول جنگ پرواز میکرد. خب این ناحیه جنوب شرقی آسیا هوا رطوبتش زیاده و معمولا مه هست و هوا شرایط جوی بدی داره. خب این سیستم خیلی کمک میکرد که هواپیما راحت بتونه هم مسیریابی کنه، هم بمبارون کنه و هم از نیروها پشتیبانی انجام بده. یه نکته دیگه که راجع به اینترودر مدل آ میتونم بگم اینه که زمانی که شروع به سرویس دادن کرد از مشکلات متعدد دندون رنج میبرد. حالا شوخیه ولی یه اصطلاحی هست به نام سیفینگ پرابلمز یا همون مشکلات دندونی. این مشکل اصطلاح به این اشاره میکنه که وقتی یک وسیله پرنده تازه تولید میشه و میاد شروع میکنه به سرویس دهی، خب ممکن از مشکلات متعددی رنج ببره و به قولی فالتای مختلف داشته باشه، مشکلات فنی داشته باشه. این مشکلات در طول زمان هی بازرسی میشن، کشف میشن و اصلاح میشن و هی هواپیما ارتقا پیدا میکنه تا زمانی که دیگه هواپیما مشکلی نداشته باشه و به یک حد قابلیت اطمینان خوبی برسه. A6 هم همینجوری بود، تیفینگ پرابلم داشت و بعد از چندین سال که از خدمتش گذشت تازه به یک قابلیت اطمینان ثابتی رسید یا همون ریلایبیلیتی ثابتی داشت. دست آخر، بدون در نظر گرفتن پیش نمونای اولیه، در کل 480 فروند A6A هم تولید شد و البته از اون 480 فروندی که تولید شد و استفاده کردن 47 فروندش هم به انواع دیگه تبدیل شد و ارتقا پیدا کرد. واریانت بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم مدل A6B هستش. تو بحبوحه جنگ ویتنام برای ارائه یک هواپیمای سرکوب پدافند هوایی به اسکادران‌های نیروی دریایی ایالات متحده برای حمله به نیروهای پدافندی ویتنامی و سیستم‌های موشکی سم یا همون سام خودمون، ماموریتی که توسط نیروی دریایی ایالات متحده دست آهنین یا آیرون هند خونده شد، 19 تا A6A در طول سالهای 1967 تا 1970 به نسخه A6B تبدیل شدن. نسخه A6B خیلی از سیستم‌های حمله فابریک خودشو به نفع تجهیزات تخصصی برای شناسایی و ردیابی سایت‌های راداری دشمن و هدایت موشک‌های ضد تشعشع AGM-45 شرایک و AGM-78 استاندارد ARM کنار گذاشت. سیستم‌های جایگزین شده هم از این قرارن: رادار APQ-103 جایگزین رادار APQ-92 قبلی شد. مورد بعدی هم سیستم یا رادار ناوبری APN-153 هم جایگزین APN-122 قبلی شد که تو A6A استفاده می شد. بین سالهای 1968 تا 1977 میلادی چندین اسکادران A6B اینترودر کار خودشون در کنار A6A معمولی آغاز کردن. 5 فروندم به دلایل مختلف از دست رفتن و باقی مونده هاشون هم بعدن تو اواخر دهه 70 میلادی به استاندارد A6E تبدیل شدن. وریانت بعدی که میخوام بررسی کنم اینترودر C یا همون A6C. توی سال 1970 میلادی 12 تا A6A به استاندارد A6C ارتقا پیدا کردن برای فقط و فقط یک ماموریت، اونم حمله های شبونه علیه مسیر هوشیمین. خب ترمز همینجا وای میستیم و الان یه عدتونم میپرسیم که آقا مگه هوشیمین رهبر ویتنام نبود؟ حالا اگه جاده هوشیمین باشه فقط 12 تا A6 رو ارتقا دادن برای اینکه به یک جاده حمله کنه؟ نه، جاده هوشیمین یا مسیر هوشیمین به مجموعه و شبکه از راه‌ها و مسیرها گفته میشد که از ویتنام شمالی شروع میشدن، از کامبوج و لاوس رد میشدن و به ویتنام جنوبی میرسیدن. این مسیرها به قول معروف شبکه‌هایی بودن که آدما و تدارکات و مواد غذایی و چه می‌دونم خدمات بهداشتی و تدارکات بهداشتیشون و پزشکیشون رو از این مسیرها انتقال می‌دادن که برسه به دست ارتش خلق ویتنام و چریکای ویتکونگ. بعد 12 تا A6A رو پس ارتقا دادن به A6C که توی شب فقط اینا حمله کنن به این جاده ها و راه ها، اینا رو بزنن و جلوی انگار تدارکات و کاروان های ویتنامی رو بگیرن. خب ما فهمیدیم که 12 تا اینترودر به نسخه C ارتقا پیدا کردن که هدفشون حملات شبانه بوده. حالا جنگنده که میخواد حملات شبانه انجام بده نیازمند خب یک سری دستگاه ها و ارتقا ها هستش که اینجا الان با هم دیگه بررسیش میکنیم. به نسخه C یه پاد یا یه غلاف اضافه کردن و با بدنه فیت کردن، به قول معروف یک پارچه با بدنه است که به این غلاف تریم میگفتن، TRIM مخففه Trails Roads Interdiction Multisensor. این غلاف جای دو مدل دوربین بوده که یه مدل فلیر بهش میگن و مدل دیگه لو لایت کامراست. فلیر مخففه Forward Looking Infrared یا همون دوربین رو به جلوی فروسرخ، و یک مدل دوربین هم که گفتیم لو لایت کامراز یا دوربین های شرایط نور کم که خب برای عملیات توی شب استفاده می شدن. جدای از این اینترودرهای نسخه ایسی هم به سیستم تشخیص احتراق موتور که معروف به بلک کرو یا کلاغ سیاه بود مجهز شدن. جدای از موارد قبلی رادارها هم مجدد ارتقا پیدا کردن. رادار APQ-112 جایگزین APQ-103 قبلی شد. یا رادار ناوبری APN-186 هم جایگزین APN-153 قبلی شد و یه رادار بسیار بهبودیافته سپری کورپوریشن APQ-127 هم جایگزین رادار کنترل آتش APG-46 شد. از این 12 تا A6C یک دونش هم توی نبرد از دست رفت و 11 تای باقی مونده هم بعد از جنگ به نسخه ای ارتقا پیدا کردن. واریانت بعدی اینترودر نسخه سوختگیری هوایی اونه که بهش KA6D میگن. برای جایگزینی دو تایپ هواپیمای KA3B و EA3B اسکای واریور تو اوایل دهه 70، 78 تا A6A و 12 تا A6E به هواپیمای تانکر KA6D تبدیل شدن. هدف از این تبدیلم ارائه پشتیبانی سوختگیری هوایی به سایر هواپیماهای ضربتی ناوگروه بوده. اینترودرهایی که قرار بود به تانکر تبدیل بشن، اول سیستم دایان ازشون حذف شد و بعدم یک سیستم سوختگیری داخلی بهشون اضافه کردن. یادتون نره دیگه، دایان همون سیستمای اویونیکی بود که برای حمله شبانه روزی و آب و هوایی استفاده می‌شد ازش. کار نداریم. سیستم دایان حذف می‌شد و سیستم سوختگیری داخلی اضافه شد و گاهی اوقات هم یه غلاف سوختگیری D704 هم توی پایلون مرکزی نصب می‌کردن که به روش بسکت انگار سوخت‌رسانی کنه به هواپیماهای دیگه. K6D از نظر تئوری و روی کاغذ غیر از نقش سوختگیری هوایی بازم میتونست بمب حمل کنه و بمبارون کنه، اما چون سیستم دایان ازش حذف شده بوده فقط برای روز و حالت بصری یا ویژوال میتونستن ازش استفاده کنن، هرچند که خب هواپیمای دیگه بوده و هیچ وقت هم اصلا ازش برای بمبارون استفاده نکردن. حالت استانداردش هم اینجوری بوده که 4 تا مخزن سوخت هم میکرده با سیستم سوخت‌رسانی و پرواز میکرده. هواپیمای KA6D به نسبت سایر پلتفرم‌های سوخت‌رسانه هوایی یک مزیت داشت، اون هم این که چون بر اساس پلتفرم تهاجمی و تاکتیکی ساخته شده بود میتونست همزمان با اسکادرانایی که دارن تهاجم میکنن پرواز کنه، انگاری چون حالت مقدورات پروازی و بدنه و پلتفرمش با بقیه یکسان بوده، اگه مثلا تو ارتفاع پایین یا بالا میرفتن یا مثلا مانور میدادن، این دیگه مثل یه تانکر KC-46 یا KC-135 و با اون اندازه قولاسا نبوده که مثلا بخواد مشکل بخوره برای سوخت‌رسانی. یا مثلا تو ارتفاع پایین سوخت‌رسانی میکرده، با بقیه هم پرواز میکرده، با سرعت بقیه هم خودش رو قشنگ هماهنگ میکرده. چرا؟ چون خانوادتاً از یک پلتفرم بودن و این یه مزیت خوب براش حساب میشده. به ازای هر اسکادران اینترودری هم که روی ناو مستقر بودن، چند تا KA6D هم باهاشون انگار استقرار پیدا میکردن. از نکات جالب دیگه اینه که عملیات تانکرها با اسکادرانهای اینترودرها ادغام بوده. چرا؟ همون دلیلی که قبلا گفتم، پلتفرما یکی بود و با همدیگه پرواز میکردن. بعد نکته جالبتر این که کسایی که به عنوان خدمه A6 استخدام میشدن و پرواز یاد میگرفتن دوبار آموزش میدیدن، یعنی در اصل برای دو تا هواپیما آموزش میدیدن، یکی خود هواپیمای A6 و تاکتیکا و تکنیکاش و سیستماش و یکی هم تاکتیکا و تکنیکهای سوخت‌رسانی هوایی روی پلتفرم KA6D و همین این خلبانه بنده خدا دوبار و روی دو هواپیما انگار آموزش میدیدن. خیلی از هواپیماهای KA6 هم دارای محدودیت‌های جی شدید بودن. یعنی چی؟ به خاطر اینکه 4 تا مخزن سوخت خارجی هم می‌کردن و غلاف سوختگیری یار به یار داشتن و سیستماشون عوض شده بود، خب خلبان دیگه با این نوع مدل هواپیما نمیتونست مانورای شدید بده، یعنی به نوع قابلیت جنگندگیشو از دست میداد و به شکل یک سوخت‌رسان در اومده بود. برای همین محدودیت جی داشتن تا هواپیما به خاطر وزن سوخت و اینا از هم نپاشه. یکی دیگه از دلیلاش هم این بوده که انقدر که از سیستم پرتاب منجنیق و سیستم کابلای نگهدارنده استفاده کرده بودن برای نشست و برخاست، بدن این هواپیما هم دچار استرچینگ یا به قولی کشش شده بوده. یه حالتی داریم مثل استرچ مارک که میگن، انگار رو پوستاتون کش میاد. استرچ به معنی کششه بدنه و کلن سازه و فریمای هوایی هم گاهی وقتا که خیلی استفاده میشن از این سیستما دوچار استرچ یا کشش میشن، جزء تنش های دینامیکی و آیرودینامیکیه. برای همین اینا دیگه دوچار بود، اینا باید محدودیت ایجاد میکردن تا هواپیما ها بدنشون از بین نره. آخر سرم وقتی که کیه 6 دی بازنشسته شد، یک گپ یا به قول یه شکاف توی توانایی سوخرسانی هوایی نیروی دریایی ایالات متحده به وجود اومد. هم سپاه تفنگدارای دریایی هم نیروی دریایی دچار مشکل شدن. خب نیروی دریایی هم اومد هواپیمای لاکید S3 واکینگ رو تبدیل به تانکر کرد تا زمانی که سوپر هورنت جدید عملیاتی شد، که دیدین دیگه سوپر هورنت جدیدان باز یه غلاف سوخرسان دارن با مخزنای سوخت خارجی و نقش سوختگیری یار به یار رو انجام میدن. بعد از سوپر هورنت سوخرسان هم نوبت رسیده به پهپادهای نیروی دریایی که وظیفه سوخرسانی رو به عهده بگیرن. دو تا پروژه هست، یکی مربوط به شرکت نورثروپ که X-47 بی رو آزمایش کردن و یکی هم مربوط به بوئینگ که MQ-25 استینگری رو آزمایش کردن. جفتشون پهپاد سوخرسانن. پهپاد سوخرسان چه قابلیتی باز برای نیروی دریایی ایجاد میکنه؟ یکی این که دیگه نیاز به تربیت خلبان جنگنده سرنشین دار نداره و به قول معروف خدمه توی کشتی یا زمین پهپاد رو کنترل میکنن که این خیلی از هزینه ها رو کاهش میده. دوم این که خب یک سری جنگنده های نیروی دریایی چون به تانکر تبدیل میشدن، توان رزمی اون ناوگروه کاهش پیدا میکرد. یعنی مثلا آقا اگه 100 تا هواپیما رو ناو داشتن، 20 تا 25 داشت مثلا تبدیل به تانکر میشدن. خب این توان عملیاتی و رزمیشون رو از بین می برد. خب وقتی که یک پهپاد سوخرسان دارن، دیگه نیاز نیست جنگندهشون رو تبدیل به سوخرسان کنن، اون جنگنده بر میگرده به وظیفه رزمیش و پهپاد سوخرسان هم که میاد بهشون به صورت اتومات سوخرسانی میکنه و به قول معروف بار خدمه هم کاهش میده. یک اتوماسیون کامل در است. واریانت بعدی A6E. نسخه ای یک نسخه تهاجمی واقعا عالی نسبت به نمونه های قبلی بود، یعنی A, B, C همه به نسخه E ارتقا پیدا کردن. Intruder Variant E با سیستم های ناوبری و تهاجمی بسیار ارتقا یافته تو سال 1970 معرفی شد و اولین بار توی تاریخ 9 دسامبر 1971 عملیاتی شد. قبلا همونطور که گفتیم Intruder ها مجهز به سیستم دایان بودن که متشکل از چندین رادار و سیستم های اویونیکی و کامپیوتری بود، اما تو نسخه ای رادارهای جستجو و رادیویی جداگانه قبلی یا همون سیستم کنترل آتیش که تو نسخه A و B و C داشتیم با یک رادار چند حالته یا مالتی ماد نوردن ANAPQ-148 جایگزین شدن. همین رادارا جمع کردن، یک رادار گذاشتن که مالتی تاسک بود و سیستم حسابی سبک شد و ساده تر شد. جدای از عوض کردن رادار، کامپیوترهای داخلی Intruder هم با نسخه جدیدتر تحویز شدن. فرق کامپیوتر جدید این بود که برخلاف سیستم دایان که مدارا و سیستماش بر اساس ترانزیستور گسسته کار میکرده، کامپیوتر جدید مبتنی بر IC بودند و به طور کلی نه تنها پیشرفته تر شدن، بلکه قابلیت اطمینان بیشتری رو به ارمغان آوردن و درصد خرابیشون هم خیلی پایین تر اومد. یه سیستم ناوبری اینرسی جدید به نام ANASN92 هم اضافه شد که همراه این سیستم ناوبری یک سیستمی هم بود به نام CAINS یا Carrier Aircraft Internal Navigation System که ترجمه تحت لفظش میشه سیستم ناوبری اینرسی هواپیمای حامل، که برای دقت ناوبری بیشتر بود که این دوتا انگار همپوشانی داشتن. پس CAINS به همراه ASN92 با شروع سال 1979 میلادی تمام اینترودرهای نسخه ای مجهز به سیستمی شدن به نام ANAAS-33DRS. DRS هم مخفف Detection and Ranging Set میشه که ترجمه تحت لفظیش میشه مجموعه کشف و مسافت یابی. سیستم DRS خودش قسمتی از مجموعه TRAM بود. TRAM هم میشه مخفف Target Recognition and Attack Multi-Sensor System. ترجمه TRAM هم میشه سامانه کشف و حمله به هدف چند حسگره، یعنی سنسور رو اینجا به حسگر من ترجمه کردم. غیر از دیارس و تیرم یه برجک کوچولو هم زیر دماغه نصب کردن، که به کمک ژیروسکوپ تثبیت و پایدار میشد. این برجکی که تو دماغ نصب کردن حاوی فلیر و نشانگذار لیزری بوده. فلیر که همون گفتم دوربین جلونگر فروسرخ یا فوروارد لوکین اینفرارد بود. لیزر اسپات هم که به قول معروف همون نشونگذار لیزریه که برای کار نشونگذاری و ردیابی ازش استفاده میکردن. غیر از این سامانه تورت یا برجکی که زیر دماغ نصب کردن، یک کامپیوتر IBM مدل ANASQ155 هم تو هواپیما نصب شد. سامانه تیرم هم با رادار جدید نوردن ANAPQ156 هم هماهنگ شد و تو جهت همدیگه کار میکردن. نویگیتور یا افسر تسلیحات هم میتونست از تصاویر تیرم و دادای رادار برای حملات خیلی دقیق استفاده کنه. منتها اگر میخواستن که هدف رو غیر فعال کشف کنند و انگار امواج رادار بهش هشدار نده، چون خیلی از اهداف هوایی و زمینی هم هشدار دهنده راداری دارن، میومد فقط از حسگر تیرم به تنهایی استفاده میکرد که دیگه از رادار استفاده نکنه و اون هدفی که غیر فعال کشف میشه فرصتی برای واکنش نداشته باشه. سیستم تیرم همینجور به اینترودرها اجازه میداد که بمبای هدایت لیزری رو به طور مستقل هدف گذاری کنن و رو هدف رها کنن، یعنی نیاز به یک دونه نشانگذار مستقل نداشتن، یعنی یک هواپیما یا یک فرد از روی زمین نیاز نبوده اینا رو نشانگذاری کنه. سیستم تیرم این اجازه رو به اینترودر میداده. به علاوه اینترودر از یه سیستمی استفاده میکرده به نام AMTI، مخفف Airborne Moving Target Indicator، ترجمه فارسیش هم میشه نمایشگر هوابرد هدف متحرک. سیستم AMTI به هواپیما اجازه میداد که یه هدف متحرک مثل تانک یا کامیون رو ردیابی کنه و حتی با وجود اینکه هدف در حال حرکت بوده مهمات روی اون پرتاب کنه. همچنین سیستم کامپیوتر اجازه استفاده از OAP رو به خدمه میداد. OAP مخفف Offset Aiming Point هستش که به فارسی میشه انحراف نقطه هدفگیری. OAP این امکان رو به خدمه میداد تا هدفی که روی رادار دیده نمیشه رو با ورود به محدوده انحراف اون و با ذکر مختصات و دادن جهت و سمت هدف مشخص شده در نزدیکی اونها، اون هدف رو مورد اصابت قرار بدن. بذاریم با ذکر یک مثال OAP رو براتون توضیح بدم، شاید قابل درکتر باشه. به عنوان مثال توی منطقه اینترودر داره پرواز میکنه و میگن که آقا فلان پل یا فلان ساختمون رو باید هدف قرار بدی. خب اینا میرن سمت هدف و رادار روشن میکنن که مثلا سلاح به سمتش نشونه گیری کنن، میگن که آقا این هدف، این ساختمون یا این پل توی نقطه کوری قرار داره و مثلا رادار نمیتونه اونو بگیره. پس کامپیوتر میاد چیکار میکنه؟ اینا میان مختصات اون ساختمون رو میگیرن، حالا از ماهواره یا مثلا راهنمای محلی هرچی، این مختصات و کوردینیت رو میدن به کامپیوتر، کامپیوتر براشون محاسبه میکنه، سمت و جهت میگیرن و بدون اینکه هدف توی اسکرین رادار دیده بشه با توجه به مختصاتی که دارن سلاح مهمات یا مثلا موشکشون رو روی منطقه رها میکنن و مثلا میخوره به ساختمون یا پل. اینجوری هدفگیری میکنن بدون اینکه مثلا هدف توی رادار دیده بشه. اینترودر تو دهه 80 میلادی دوباره هم ارتقا پیدا کرد. A6E تیرم تبدیل شد به A6E WCSI، مخفف Weapon Control System Improvement، یا سیستم کنترل سلاح ارتقا یافته. این ورژن هم برای این درست شد که بتونه ظرفیت حمل سلاحش رو ارتقا بده و جدا از حمل سلاح، سلاح‌های پیشرفته تری هم بتونه حمل کنه و پرتاب کنه. با اضافه شدن سیستم WCSI به اینترودر، این پرنده قابلیت اینو پیدا کرد که برخی از نسل اول سلاح‌های هدایت شونده دقیق رو بتونه حمل کنه و شلیک کنه، مثل موشک AGM-84 هارپون و AGM-123 اسکیپر. یه نکته‌ای رو من بگم، این که موشک‌های هارپون و اسلم دارای رابطه ارتباطی مشترک بودن با هم. خب بعد گفتن آقا وقتی که A6 WCSI مون میتونن هارپون شلیک کنن، پس بیام یک جوری اصلاحش کنیم و تغییرش بدیم که یک توانای محدود برای حمل موشک AGM-84 اسلم هم داشته باشه. خب این کارو کردن و به صورت محدود جنگنده های A6 WCSI میتونستن اسلم حمل کنن، منتها برخلاف هارپون اسلمو نمیتونستن خودشون هدایت کنن، موشک رو حمل میکردن شلیک میکردن، باید یک اینترودر SWIP هم نزدیکشون پرواز میکرد و اون موشک اسلمو هدایت میکرد، یعنی خودشون دیگه توانای هدایت نداشتن. بله، میدونم الان همتون میگین که استبل آی پی چیه باز، و منتظرین که من توضیح بدم. بریم که توضیح بدم. اوایل دهه 90 میلادی بود که یه سری از ای‌شیشه ای باقی مونده تحت برنامه استبلیو آی پی یا سیستم وپنز ایمپروومنت پروگرام ارتقا پیدا کردن. سیستم وپنز ایمپروومنت پروگرام میشه برنامه بهبود سیستم سلاح. حالا این ارتقا باعث شد تا بتونن از جدیدترین مهمات هدایت شونده دقیق از جمله AGM-65 ماوریک، AGM-84 اسلم و AGM-62 والای و موشک ضد تشعشع AGM-88 هارم استفاده کنن و اونا رو به خودشون حمل کنن. همچنین یه قابلیت اضافی تر هم داشت این ارتقا که باز نسل جدید موشک‌های AGM-84 هارپون هم میتونستن حمل و شلیک کنن. توی این ارتقای استبیل آی پی جدای از اون مهماتی که نام بردم یک سری کارهای دیگه هم کردن و یک سری ارتقاات دیگه هم دادن به هواپیما. یه پردازنده کمکی به سیستم کامپیوتری مرکزی ANASQ-155 اضافه شد تا موارد مورد نیازشون رو پیاده سازی کنه. یه رابط دیجیتال با میلیتاری استاندارد 1553 به پایلون اضافه شد که بتونه فرامین رو بهتر به سلاح منتقل کنه و سرعتش بیاد بالاتر، و همچنین هم یک کنترل پنل اضافه تر هم به کاکپیت اضافه کردن. تا به اینجای کار فهمیدیم که A6E از دهه 70 میلادی تا دهه 90 تا این دو دهه دوبار ارتقا پیدا کرد. اولیش که خود A6E سیستم تیرم رو داشت که سیستم فابریکی خود استاندارد E بود. مرحله بعدی شد WCSI و مرحله آخر هم SWIP بود که این سه مرحله ارتقا باعث شد که خب بتونه سلاح هدایت شونده دقیق هم کنه و خیلی به قابلیتش اضافه بشه. منتها این مراتب A6E که از دهه 70 تا 90 در حال خدمت بوده دوچاره چی میشه؟ تو این 20 سال دوچاره پدیده خستگی فلزات میشه. از اون طرف قضیه غیر از اینکه A6E نوساز مثلا 20 سال بیشترینشون سن داشته، یه عده از A6 هم بودن که از دهه قبل‌تر داشتن خدمت میکردن، یعنی A6A و B و C. خب تقریبا حدود 240 فروند از A6 های E حاصل ارتقای مدل A و B و C بوده و کم کمش تا دهه 90 میلادی حداقلش 30 سال سن داشتن و خب طبیعیه که دچار پدیده خستگی فلزات بشن. وقتی که پدیده خستگی فلزات بالا مشخص شد و شروع به مشکل سازی کرد، حدود 85% از ناوگان اینترودر را مجهز به بالهای جدید کامپوزیتی کردن که این بالای کامپوزیتی ترکیبی از اپوکسی و تیتانیوم و آلومینیوم و گرافایت بود و علاوه بر این که این بال به شدت مستحکم و خوب و نوساز بود، عملا وزنش هم پایین تر اومده بود و نسبت رانش به وزن اینترودر رو هم عوض کرده بود. خیلی تأثیر داشته در اصل. بالای جدید خیلی عالی و خوب از آب در اومدن و به سرعت خودشون رو اثبات کردن. اما یه قضیه جالب و خنددار رخ داد. بالای کامپوزیت خیلی سفت‌تر از بالای آلومینیومی قدیم بود و فلکسیبیلیتی کمتری نسبت به بالای آلومینیومی داشت، یعنی قابلیت ارتجاع کمتری داشت. همین صفر بودن بالا باعث میشد که نیروی بیشتری به بدن اصلی منتقل کنه و خب این نیروی بیشتری که به بدن منتقل میشد باز باعث میشد که پدیده خستگی فلزات توی بدن یا فیوزلج اصلی تسریع بشه، بیشتر بشه. در نهایت هم کلوم سال 1990 تصمیم به توقف تولید A6 گرفتن. تصمیمشو گرفتن البته. در طول دهه های 70 و 80 شرکت گرومن هم سالانه با نرخ تولید کم 4 یا 5 فروند هواپیمای A6 هواپیما رو تولید میکرد که برای جایگزینی تلفات تصادفی بس بود. یعنی سفارش بزرگ دیگه نیرو دریایی نداشت. نهایتا یک کرشی میکردن، تو دریایی سقوط میکردن، یه حادثه رخ میداد، 4-5 تا که تولید میکردن با اونا جایگزین میشد. سفارش نهایی تولیدی هم 20 تا اینترودر از پیکربندی SWIP با بالای کامپوزیت بود که سال 1993 تحویل نیروی دریایی شدن. به طور کلی 445 تا A6E تو مدل های مختلف تولید کردن که حدود 240 تاش از ارتقای مدل های A و B و C به دست اومد. قبلا گفته بودم البته. دو مدل وریانت دیگه از اینترودر هم تولید کردن که به وریانت های F و G معروفن. تو اواسط دهه 80 میلادی بود که به نیروی دریایی یک پیشنهاد تازه شد و اونم جنگنده پیشرفته A6F اینترودر 2 بود که میخواست جایگزین A6E بشه. A6F با اختلاف به شدت پیشرفته تر از همسلفای قدیمی تر خودش بود و کلی فرق اساسی با نسخه های دیگه داشت. اول اینکه موتورای توربوجت قدیمیش که همون پرداند ویتنیای J52 باشه رو با نسخه های بدون پسسوز موتور توربوفن جنرال الکتریک F404 جایگزین کردن. این موتور هم موتوری بود که توی F18 هورنت استفاده می شد. پس چی شد؟ موتورای توربوجت قدیمی شد با موتورای توربوفن بدون پسسوز جدید جایگزین کردن. موتور F404 باعث می شد که هم قدرت A6 خیلی بره بالاتر و هم مصرف سوختش بیاد پایین و این توی توان رزمیش به شدت تاثیرگذار بود و به شدت باز قدرتمندتر از نسخه قدیمیش می شد. A6F اویونی که کاملا جدیدی داشت و به شدت با مدل قبل‌تر از خودش فرق می کرد. از جمله این که اول رادار قدیمی رو با یک رادار روزن مصنوعی جدید جایگزین کرده بودن. این رادار نوردن ANAPQ173 اسم داشت و قابلیت هوا به هوا به A6 اینترودر میداد. خب تا قبل از اون نسخه قدیمی‌تر A6 فقط میتونستن که موشک‌های هوا به هوای ساید وایندر نسخه بیت و به بالا رو حمل کنن و توان حمل موشک راداری نداشتن و کلن هم هیچ وقتم A6 رو توی جنگ ویتنام با خودشون موشک هوا به هوا برای دفاع حمل نکردن. معمولا توسط جنگنده‌های دیگه اسکورت می‌شدن. اما رادار APQ173 باعث میشد که یه مود حالت هوا به هوا داشته باشه و A6 اینترودر بتونه موشک AIM-120 آمرام رو با خودش هم کنه. یعنی تا این حد که میتونست قابلیتیم نزدیک به F18 و F15 داشته باشه. خیلی خوب بود و ظرفیت هوا به هوا بهش میداد این رادار. جدای از رادار جدید، کاکپیت خلبانم به نمایشگرای MFD یا مولتی فانکشنینگ دیسپلی مجهز شد که نمایشگرای چند کاره بودن و میتونستن تمام اطلاعات الکترونیکی و اویونیکی و مکانیکی هواپیما رو نمایش بدن و به علاوه وضعیت رادار و سلاح رو هم تونا مشاهده کنن و به قولی از نمایشگرای قدیمی دیگه خبری نبود و جاشو به این نمایشگرای چند کاره داده بود. توی نسخه F بالا دو تا پایلون اضافی دریافت کردن و مجموع کل پایلون‌های هواپیما رسید به 7 عدد و قابلیت حمل سلاحش رو افزایش داد. از نسخه F 5 تا پروتوتایپ توسعه دادن که بدن نیروی دریایی آزمایش کنه، قابلیتاشو بسنجه و اگر خوشش اومد سفارش بده اینا تولید کنن. منتها نیروی دریایی گفت آقا من یه نور چشمی جدید دارم به نام A12 اونجر 2، یه طرح بال پرنده پنانکار که قرار بود جایگزین A6 بشه. پس چیکار کرد؟ گفت آقا A6F کنسل و مجوز نداد بهش و ترجیح داد که روی همین A12 کار کنه. منتها قضیه به شکل جوکی رفت جلو و انقدر پروژه A12 طولانی شد و خرج برداشت، گفتن آقا غلط کردیم و پروژه A12 رو لغو کردن. از اونجا که A12 رو لغو کردن، بعد A6F هم لغو شده بود آش نخورده و دهن سوخته و به مشکل خوردن. منتها گروه من یک جایگزین ارزونتری هم داشت که بهش میگفت A6G. پیشنهاد کردی آقا من همه این تجهیزات اویونیکی که رو A6F بود و رو این دارم، منتها به جای موتور F404 هم موتور قدیمی رو حفظ کردم، به جایش موتورش ارتقا دادم، اون ارزونتره ولی قابلیت های سلاحای خود A6F رو ارائه میده. ولی خب در نهایت بازم A6G رو کنسل کردن به همین راحتی. ورینت های مختلف اینترودر از نسخه A تا G تموم شد. اما باید بدونین که در کنار این نسخه ها دو تا نسخه جنگ الکترونیک هم همزمان با اینا توسعه پیدا کرد که میخوایم بهش بپردازیم. اولیش EA6A هستش و دومی هم EA6B پرالر. بریم که داستان اینا رو هم تعریف کنم براتون. تو اوایل خدمت اینترودر یه نسخه جنگ الکترونیک و اقدامات متقابل الکترونیک ازش برای سپاه تفنگدارای دریایی ساختن. علتش هم این بود که سپاه تفنگدارای دریایی یه پلتفرم ECM جدید برای جایگزینی با FCD-2Q اسکای نایت قدیمی خودش نیاز داشت. اینجا اسکای نایتس، نایتسش با کی نوشته میشه که منظورش شوالیه آسمونه. یه نسخه الکترونیک وارفه یا جنگ الکترونیک از اینترودر در ابتدا مشخص کردن که کدش A2F-1H بود که متقابلاً این کد تبدیل شد به EA6A و بازطراحی شد و اولین بار تو 26 آوریل 1963 پرواز کرد. یه توضیح هم راجع به پسفنداش بدم. به این مثلا گفتم FCD-2Q Sky Knight. حالا این A2F - 1 که H. فرق H و Q چیه؟ واژه Q برای جنگ الکترونیک غیر فعاله و واژه H برای جنگ الکترونیک فعاله. پس این نسخه‌ای که تولید می‌کردن یه نسخه جنگ الکترونیک فعال از اینترودر بوده. EA6A یه پادکار اقدام متقابل الکترونیک یا از ECM داشت که بهش بانک رام و ANALQ86 میگفتن که با بیشتر وسایل الکترونیکی خودش و اینا توی یک غلاف گردویی شکل بالای ورتیکال استابلایزر یا ورتیکال فیلم قرار میگرفت، همون پایدار کننده عمودی. EA6A به رادار کنترل آتیش ANAPQ129 مجهز بود و از نظر توری قادر به شلیک موشک ضد تشعشع AGM-45 شرایک بود، اگرچه که ظاهراً توی این نقش مورد استفاده قرار نگرفت. برای ناوبری هم مجهز به یک رادار ANAPN-153 بود و از این دست موارد. کلهم هم 28 تا EA-6A ساختن که دو تاش پروتوتایپ بوده، 15 تاش نمونه جدید و 11 تاش هم از تبدیل A6A به دست اومد. EA-6A هم با اسکادران‌های تفنگدارای دریایی ایالات متحده توی ویتنام خدمت کرد. EA-6A اواسط دهه 70 میلادی از خدمت خط مقدم خارج شد و ولی همچنان توی واحدهای ذخیره VMCJ و سپاه تفنگدارای دریایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. بعدش هم رفت به نیروی دریایی و تو واحدهای تخصصی VAQ مورد استفاده قرار گرفت. VMCJ اسکادران شناسایی و جنگ الکترونیک سپاه تفنگدارای دریاییه. VAQ هم باز اسکادران تخصصی جنگ الکترونیک و اقدامات متقابل الکترونیک نیروی دریایی ارتش آمریکاست. بعد از خروج از خدمت خط مقدم توی این اسکادران‌های مختلف تو درجه اول برای اهداف آموزشی استفاده می‌شد و بعد اگر نیاز بود برای عملیات نظامی ازش استفاده می‌کردن. آخرین EA-6A هم تو سال 1993 بازنشست شد. اینجا میرسیم به مشتق خیلی خیلی تخصصی تره خانواده اینترودر، یعنی EA-6B پراولر. پراولر مثل هم سلفش یعنی EA-6A یه هواپیمای تخصصی جنگ الکترونیک و اقدامات متقابل الکترونیک بود، منتها یه فرق ظاهری اساسی با خانواده اینترودر و EA-6A داشت، اونم بدنه کشیده تر بود. این بدنه کشیده اجازه میداد که دو تا سرنشین دیگه هم به هواپیما اضافه بشن و مجموع سرنشیناش بشه 4 نفر که هر کدوم نقش جنگ الکترونیک اساسی خودشون رو ایفا میکردن و کار خاص خودشون رو داشتن. غیر از اینکه بدنه کشیده تر بود و ظاهر فرق میکرد، از نظر دستگاه اویونیک هم به شدت پیشرفته تر و تخصصی تر عمل میکرد و سیستمای جامع‌تری برای نقشای جنگ الکترونیک و سرکوب پدافند زمینی داشتن. رادار اصلی پرالر یه مشتق از رادار APN-130 بود که بهش APQ-156 میگفتن. رادار ناوبری APN-153 توی EA-6A هم به رادار ANAPS-133 ارتقا پیدا کرد. از EA-6B پرالر هم در مجموع 170 دستگاه تولید شد. اما یه قضیه جالبی رو میخوام برای همتون تعریف کنم که ممکنه باعث تعجبتون بشه. یه زمانی نیروی هوایی ایالات متحده یه جنگنده تخصصی جنگ الکترونیک داشت به نام EF-111 ریون که مشتق شده از جنگنده EF-111 آردوارک بود. این جنگنده خیلی موفق بود و بعداً قرار راجبش یک داستانم تعریف کنم. بگذاریم. نیرو هوایی تا سال 1998 EF-111 رو تو خدمت داشت و بعدش بازنشستش کرد، اما دیگه هیچ جایگزینی براش نیاورد و درس وجود نداشت براش. تو پرانتز بگم F-16 CJ این جنگنده‌ایه که وظیفه سرکوب پدافند هوایی رو به عهده داره و جنگنده تخصصی جنگ الکترونیک نیست. پرانتز بسته. بعدن نیا تو کامنت ها بگید پس جنگنده F-16 CJ برای چیه؟ مگه برای که چغون داره؟ نه عزیزم، اون جنگ الکترونیک تخصصی نیست. تمام. بگذاریم. نیروی هوایی هم دیگه جایگزینی برای ریون نداشت. پس یه زمانی وزارت دفاع تصمیم گرفت که به نیروی دریایی ایالات متحده اجازه بده که تمامی ماموریت‌های جنگ الکترونیک رو انجام بده، که این شامل حال ماموریت‌های جنگ الکترونیک نیرو هوایی هم می‌شد. پس EA-6B وظایف جنگ الکترونیک EF-111 ریون توی نیرو هوایی ایالات متحده رو هم به عهده گرفت، البته با خلبانی نیرو دریایی. یعنی اگه هر جا نیرو هوایی بخواد پشتیبانی جنگ الکترونیک از نیروهای زمینی به عمل بیاره، این نقشش رو باید پرولر انجام بده و نیروی دریایی وارد عمل میشه. آخر داستان اینجوری شد که پرولر با EA-18 جی گراولر توی نیروی دریایی ایالات متحده جایگزین شد و سال 2019 از خدمت سپاه تفنگدارای دریایی بازنشسته شد. چیزی که شنیدین پارت دوم از داستان هواپیمای اینترودر بود. تو این پارت به واریانت ها و مدل های مختلف اینترودر پرداختن. حالا منتظر پارت سوم باشین که توی اون پارت میخوام براتون داستان بگم از جنگا و عملیات های اینترودر. شما رو به خدای بزرگ میسپرم و شب و روزگارتون بخیر.